همینک خطبه های ارزنده و پرسرابت نماز جمعه تهران را خطیب محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی دامت برکاته ایراد می فرمایند.
تشکر. بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیکم رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رعفته و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما گرامیان بندگان صالح خدا رو و نفس ضعیف خودم رو به پاسداشت حرمات خدا، التزام به وظایف شرعی، انجام واجبات و ترک محرمات توصیه میکنم. تقوا تنها توشه عالم بقاست. ان خیر الزاد التقوا. کسی که تقوا ندارد از بهترین توشه ها در زندگی ابد محروم است. تقوا برای امور دنیوی هم مبارک است. برکات به وسیله تقوا از آسمان میبارد و از زمین میجوشد. در خطبه اول اسرار یکی از سازنده ترین احکام اسلامی که فریضه نماز ستون دین است مطرح بود. بعد از مسئله مکان میرسیم به مقدمات نماز. یکی از چیزهایی که به عنوان درب ورودی نماز به حساب میاد اذان و اقامه است. اذان بر حسب روایات یک برنامه عرشی است و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در معراج همه انبیا را امامت فرموده است و اذان و اقامه در اونجا مطرح است. اذان مثل خود نماز و سنت هایی که از جانب خدا به زبان پیغمبر برای مردم تشریع شده توقیفی است. کسی در اذان و اقامه حق دخل و تصرف ندارد، از جانب خداست و بسیار امر سازنده است. اذان شعار است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر دینی آیینی برای اعلان به مردم و دعوت مردم به پایگاه های پرستش و عبادت یک آیینی رو اجرا میکنن. کلیساها ناقوس دارن، بعضی از مکاتب آتش روشن میکنن، اما در اسلام اذان و اقامه تشریع شده است. اذان علاوه بر این که یک شعار است، یک ندای بیدار باش است، یک زنگ هوشیاری است. با اذان اشخاصی که در دریای زندگی مادی شناگرند، اذان اونها را به سوی وادی عرش و ملکوت می کشاند و اونها را بیدار می کند و دعوت الهی رو به اونها اعلان می کند. علاوه بر این، اذان و اقامه مثل نفخه اولا و نفخه ثانیه است. با یک نفخه همه عالمیان میمیرند و با یک نفخه دیگر همه و همه بیدار میشوند، اما بیداری که در محضر خدا خودشون رو حاضر میبینند. اذان به منزله این است که همه از این عالم به عالم دیگر سفر می کنند و اقامه بعد از آنی که انسان قبول کرد که از خودش سلب اختیار کند، همون گونه که اموات هیچ کاری ازشون ساخته نیست، انسان با شنیدن اذان همه امور را رها می کند، گویا ذوب در قدرت خدا، جلال و جبروت خدا می شود و تسلیم محض است. آمده است که آمده باشد، هیچ کاره باشد، همه کاره خداست. بعد از این انقطاعی که با اذان حاصل می شود، اقامه گفته می شود که حال در محضر خدا اعلان حضور بکنید. اذان و اقامه اینقدر مهم است که بعضی از فقها قول به وجوب دارند، اذان و اقامه رو واجب می دانند، بعضی ها احتیاط می دانند. بعضی ها مستحب مؤکد، که این اکثریت قریب به اتفاق همین است که اذان و اقامه مستحب مؤکد است، ولی اونقدر مهم است که اگر کسی غافل بود، اذان و اقامه نگفت، وارد نماز واجب شد، شکستن نماز واجب حرامه. کسی حق ندارد بعد از آنه که تکبیرت الاحرام گفت، به خدا لبیک گفت، دعوت خدا را پذیرفت، به حضور خدا بار یافت، حالا انصراف حاصل کند و نماز رو بشکند. اما یکی از مواردی که اجازه دادن نماز گذار نماز خودش رو بشکند، اونجاییست که بدون اذان و اقامه وارد نماز شده است. اذان و اقامه در واقع اذن دخول است. نماز تشریفات داره، نماز خیلی مهمه، نماز رو باید با اون پیش به اصطلاح پیش سفره، پیش فرض و با اون مؤخراتش که تعقیبات نماز است، نماز رو نباید لخت در پیشگاه خدا اجرا کرد. نماز در حاله ای از جلال و جبروت باید باشد، اذانی، اقامه، اذن دخولی، گریه ای، حالی، اتصالی، امر مهمی است. محشر، قیامت، قد قامت الصلاه وقتی گفته می شد امیرالمومنین علیه السلام می فرمودن قد قامت زیاره، یعنی وقت زیارت خدا رسیده، موضع ملاقات خداست، مثل قیامت. در قیامت اولین و آخرین به خدا پیوستن و انسان با نماز خودش رو در قیامت میبینه، یه محشریست. لذا جلال نماز را، جبروت نماز رو باید حفظ کرد با اذان و اقامه. یکی دوتا حدیث نوشتیم که به محضر شریفتون از کتاب اسرار و صلات مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی، فقیه عارف، استاد امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی رو نقل میکنن از بلال که خودشون مؤذن پیغمبر بودند و اذان خودش سبقه سیاسی دارد. اذان برای امام عادل است، برای امامی است که در سلسله ولایت مجاز به امامت است. اگر حکومت غصب بود و جور بود، مؤذن اون حکومت اگر فرد عادلی باشه و دنبال اسلام ناب باشه، او بلنگوی پایگاه های به ظاهر عبادی که روح نداره، ولایت نداره، حاضر نیست. لذا بلال بعد از پیغمبر خدا اذان نگفت، یک اذان گفت، اون هم با دعوت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. اون اذان هم به پایان نرسید، وسط اذان بهشون خبر دادن که بیبی از هوش رفت و دیگر آخرین اذانی بود که از مأذنه مدینه مردم بعد از پیغمبر از حلقوم بلال شنیدن. خود این خیلی پیام داره. مؤذن باید مقرب باشه، باید تو خط باشه، باید اعلان کننده جریان سیاسی که عبادت ما، سیاست ماست. ما عبادت و سیاست را هر دو اجراء فرمان پروردگار متعال می دانیم. بلال می فرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا یقول، یعنی معلوم میشه که یک بار پیغمبر نفرمودن این رو، سمعت و یقول یعنی مکرر میفرمودند و ما هم شنونده بودیم. میفرمودند من اذن عشر سنین اسکنه الله مع ابراهیم فی قبته او فی درجته، کسی 10 سال بلنگوی دین باشه، بلنگوی نماز باشه، واسطه بین خدا و خلق خدا در عبادت باشه، خدا او رو در زیر قبه حضرت ابراهیم ساکن میکنه و در یک روایتی دارد که او رو در درجه حضرت ابراهیم ساکن میکنه. این یک حدیث. حدیث دیگر که برای تک تک ما مشوق خوبی است مثل حدیث قبل هست، فرمود من صلا مع اذان و اقامه یصلی معه صفان من الملائکه، کسی اذان و اقامه بگوید و با اذان و اقامه نماز بخواند، 2 صف ملائکه با او همراه میشن. او ولو نماز فرادا میخونه نمیذارن نمازش با قربت بالا بره، 2 صف ملک با او همراه میشن. پرسیدن اینا از نظر کمی در چه مسافتی این 2 صف هست؟ جواب فرمودن بین المشرق و المغرب. این یه همچه فرصتی، یه همچه سعادتی رو نباید از دست داد. البته چون مثل قیامت است، برای کسانی که کارنامه عملشون درسته اینا مشتاق نمازند، وقتی یه مقدار سرگرم میشن به افق نگاه میکنن، به ساعت نگاه میکنن، میگن که مؤذن آمده. وجود نازنین پیغمبر خدا میفرمودن ارحنی یا بلال، یعنی انقدر بیقرار بود برای ارتباط با خدا در شکل نماز، به بلال این تعبیر رو، بلال راحتم کن. این اذان بلال یک آب گوارایی بود بر کام نبی مکرم اسلام، که حلقه وصلی بود. با اذان بلال پیغمبر بلند می شدن نماز می خوندن. خیلی سعادت برای مؤذن که نمازگزارها، گاهی مراجع تقلید، علما، اولیاء الله، بندگان صالحی که در میان شماها هستند و ما نمیشناسیم ولی اینا ولی خدا هستن، اینا با اذان مرتبط میشن با پروردگار متعال. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر الانام سیدنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین، سیما مولانا علی امیر المؤمنین و فاطمه الزهرا و الحسن و الحسین سبطه نبی الرحمه و علی ائمه المؤمنین علی ابن الحسین و و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی و الخلف الصالح القائم بالامر امناء کفی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الى الله تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. تقوا بهش رو نزدیک می کند و ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید، خوش به حال افرادی که مواظب خودشون هستند. توصیه میکنیم، از خدا میخواهیم شما و ما خودمون رو رها نکنیم. تقوا باعث میشه که انسان در قیامت سالها منتظر نباشه و در اون مواقف و هولناک در فزع نباشه. ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید، بهشت برای افراد با تقوا نزدیک است. با تأکیدم میکنه غیر بعید، آدم متقی در بهشته، منتها خودش نمیبینه. و کشفنا عنک غطاءک، وقت مرگ میرسد خدا پرده رو کنار میزنه، آدم خودش رو در بهش میبینه. و اون چه که انسان رو به این بهش رسون، این تقوا بود. مواظب زبانمون باشیم، مواظب چشممون باشیم. الله الله حرام تو زندگیمون نیاریم. حرام خوری همه توفیقات رو از انسان سلب میکنه. تقوا باعث میشه که انسان با بهش فاصله ای نداشته باشه. مناسبت هایی که در این هفته جایگاه طرحش با جمع با شکوه نمازگزاران جمعه هست، اولین مسئله انتخابات که ما بعد از روز انتخابات اولین فرصتی است که توفیق زیارت مشتریان خدا رو داریم، عاشقان خدا رو داریم. انتخابات یکی از نعمت‌های الهی برای ما بود. دشمن با روش‌های پیچیده خودش و با تجارب بسیار ممتد خودش و با موفقیت نسبی که در سال 88 به دست آورده بود، به یک فرصت بزرگی رو به چالش و تهدید تبدیل کرده بود. این بار هم فکر میکرد با اون سابقه میتواند مردم رو از حضور در پای صندوق منصرف کند یا کمرنگ کند حضور مردم رو. اما لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم. این خداست که دلها را خودش در قبضه اراده اش دارد. خدا مردم ایران رو دوست می دارد، عزت شما رو دوست می دارد، اقتدار شما رو دوست می دارد. خدا نخواست شما دشمن شاد بشید. دشمن همه نقشه هاش رو آماده کرده بود تا صفوف شما را در هم بشکند، شما را در جمع دیده نشوید، این اجتماعتون فراهم نشود، وحدتتون فراهم نشود. اما این خداست، لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده. این تعبیر اعز جنده، الحق و الانصاف، یکی از عرصه ها و جبهه ها جبهه انتخابات بود. اولا اراده خدا بود، به شما استحقاق و لیاقتش رو داشتید که خدا چون این امر خیری رو برای شما اراده فرماید، اما مجرای فیض، سخنان دلنشین توأم با اخلاص نورانی و پاکیزه نایب امام زمان، سکاندار کشتی انقلاب، یادگار گذشتگان، یادگار خلف صالح امام راحل و شهدای عظیم الشأن امروز، رهبر عظیم الشأنمون حضرت آیت الله عظما خامنه ای، با تزریق بصیرت، با سخنان بسیار بیدارگر و در هر فرصت مناسبی، خدا دلها را با رهبری ایشان آماده کرد و باید از مجاری دیگری که زیر پرچم ولایت زحمات سنگینی رو به عهده گرفتن تا چنین حماسه سیاسی خلق بشود، رسانه ملی، تریبون‌های نماز جمعه، خطبای بزرگوار ما، نجوم آسمان تبلیغ و وزارت کشور، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، این اطمینان رو، این فضا رو برای مردم هموار کردند و زحمات فراوانی رو متحمل شدند، به خصوص نظارت شورای نگهبان و مجاری نظارتی و مجاری اجرایی انتخابات، اونچنان متین، محکم، برنامه ریزی شده، خیلی عالی برگزار کردن که هیچ کسی هیچ بهانه‌ای نتونست داشته باشه. و این هماهنگی که بین قوه قضاییه و ارگان‌های دیگر بود و بنابر این بود که اگر تخلفی شد قوه قضاییه این آمادگی رو داشته باشه، شکر الله مساعیهم الجمیله. من اعتقادم بر این است، امام زمان رو مردم خوشنود کردند و مجاری امور، دستندرکاران نظارتی انتخابات، اجرایی انتخابات سنگ تمام گذاشتند. رسانه ملی در فرصت‌های خوب خوب امتحان داده، امبار هم خوب امتحان داد. ما به سهم خودمون هم تقدیر و تشکر داریم و هم فکر میکنیم به نمایندگی از مردم عزیزمون از همه این مجاری تقدیر و تشکر خاص داشته باشیم. این انتخابات دشمن رو مایوس کرد و مهمترین اثری که داشت این بود که در سال 88 اونهایی که غافل بودند از خدا و قیامت، غافل بودند از بصیرت مردم، غافل بودند، القاء تقلب کردند و مردم رو به چالش کشیدند، ادعی رو به خیابان‌ها ریختند، برخلاف قانون عمل کردند. رسانه‌های دشمن همین رو در طول مدت تو بوق‌هاش مطرح کرده بود و مشروعیت نظام رو زیر سوال می‌برد. اما این حضور حماسی شما، این لبه‌ای که شما به نایب امام زمانتون هم عملاً دروغ بودن اون ادعا رو و بیجا بودن فتنه فتنگران رو در عمل ثابت کرد و هم دشمنان رو اونچنان تودهنی براشون بود که خود اونها هم در همون روز انتخابات ناچار شدن اعلان بکنن که مردم حضور محیر العقولی دارن. این این نشون میدهد که شما مردمی هستید انشاءالله تا ظهور امام زمان ارواح و ناپدا بنا دارید که زیر پرچم ولایت استوار باشید و سنگرها همیشه سنگر نشین داشته باشه و این پرچم را با پرچمداری این رهبر انشاءالله با اقتدار و عزت و با نمرات بالا و امتیاز به دست صاحب اصلیش امام زمان ارواح و ناپدا تحویل دهید. و اما مطلب دوم، مناسبت هفتم تیر، فاجعه جانگداز قربانی شدن بهترین سرمایه های این کشور، اندیشمندان این کشور، متفکرین این کشور، خادمان مخلص این کشور که در رأسشان سید شهدا استاد بزرگوار و ذی حق ما آیت الله شهید بهشتی مظلوم اعلی الله مقامه و مقامهم است. من به امام زمان ارواح و ناپدا و مقام معظم رهبری که یار دیرینه مرحوم آیت الله بهشتی بودند و در روز قبلش که آقا مورد سوء قصد قرار گرفتن، مسئول دفتر آیت الله شهید بهشتی میگفت که مرحوم آقای بهشتی با پیرهن شلوار سراسیمه آمد بیرون و کارت مقام معظم رهبری به چه مناسبتی اونجا بوده خودش تحویل گرفت و به قدری برآشفته بود. ما هرگز فکر نمی کردیم مرحوم آقای بهشتی نسبت به آقا اینقدر حساس باشه، اما خدا تقدیرش بر این بوده که روز ششم تیر ماه در مسجد ابوذر آقا مورد سوء قصد قرار بگیرن، ولی خداوند این ذخیره را برای این مردم حفظ کند، باشد در کنار امام جای خالی شهید بهشتی و خدمتگزاران دیگر را با تدبیر و صلابت در کنار امام و بعد از امام بتواند پر کند و مردم عزیز را در مسیر بدون هیچ توقفی به سوی قله پیروزی پیش ببرد. فاجعه هفتم تیر از نظر سنگینی خسارت و ضربه‌ای که به ملت ما، به فرهنگ ما، به نظام ما، به مدیریت کشور ما وارد آمد جز خسارت‌های سنگین تاریخ بشر است که بر یک ملت و بر امت وارد می‌شود. وجود مبارک از تمیر علیه السلام می فرمودن که اگر عقیل و جعفر بودند وضع ما این نبود که بعد از پیغمبر پیش آمد. الحمدلله خدا عنصر فرزانه و فرهیخته و مجتهد نورانی مثل حضرت آقا را ذخیره کرده بود و قهرمانی ملت و زبدگان این کشور فرق دارد با صدر اسلام، ولی اگر اونها بودند چه می شد؟ اگر ما یه بهشتی داشتیم سالها مدیریت می کرد وضع ما غیر از این بود. در مورد شهید آیت الله بهشتی کم سخن گفته شده است، اگرم گفته شده در ابعاد مدیریتی، کفایت، شرح صدر و امور سیاسی گفته شده است. ما را مرحوم آقای بهشتی بزرگ کرد، ما بچه طلبه بودیم، ایشون مثل پدر مهربانی دست من رو گرفت و برای وقوف از زوایای زندگی ما چقدر وقت گذاشت. یک انسان عاشقی بود. اون جمله‌ای که از این بزرگوار ثبت شده در تاریخ که ما عاشقان خدمتیم نه تشنگان قدرت، والله چنین بود مرحوم آیت الله بهشتی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. طلب پروری، نخبه پروری، ابداع، ابتکار، تحول در حوزه های علمیه، تأسیس دبیرستان، اهتمام به تربیت جوانها و نوجوانها. ایشان شخصا به منزل حضرت های قرائتی رفته بودند و گفته بودن میخوام تنها باشم. از ایشون خواسته بودن که من از شما درخواست میکنم شما سمتی رو قبول نکنید، این تخته و لوح رو رها نکنید، برای جوانها مفید هستید، من عهده‌دار میشم زندگی شما را اداره کنم. یک مسلمان به تمام معنا مسلمان، عاشق نجات جوانها، و چه همتی، چه افق بلندی در تفکر و اندیشه این مرد بود. و بهترین عبارت و توصیف را حضرت امام که گوهرشناس بود داشتند، فرمودند که بهشتی یک ملت بود، یک فرد نبود. آش سعیدن و استشهد شهیدن و سعیدا، رضوان الله علیه، هم خودشون و هم 72 یارانشون. مسئله بعدی مسئله فاجعه‌ای بود که در روز یکشنبه قبل از نیمه شعبان در مصر اتفاق افتاد. این هشداری، زنگ خطری برای دنیای اسلام. دنیای استعمار سالیان سال کار کرد تا فرقه سلفی رو با خشونت، با آهنگ قتل و غارت و استبداد در جهان به عنوان چهره اسلام مطرح کند، اسلام را خشن معرفی کند، اسلام را بی تعقل معرفی کند، با بودجه های کلان که نفت مسلمان ها عوض این که صرف آبادانی و پیشرفت و اتحاد امم اسلامی بشود در اختیار امریکا قرار گرفت، اونا با برنامه این رو ساختند و امروز محل فتنه برای دنیای اسلام شدن. اینجور خشونت ها، قساوت ها، سربریدن ها، آدم کشتن ها، عالم دینی رو زیر چماق گرفتن ها، اینا مال زمان ما نیست. در زمان بربریت، در جاهلیت، اون روزی که دانشگاه ها نبود، نخبه ها نبودن، ارتباطات جمعی نبود، اینجور قضایا استثنایی بود. حالا در زمانی که حقوق بشر گوش فلک رو کر میکنه، در سوریه اینا رو مجهز میکنن، در روز روشن حمایت میکنن، اعلان میکنن که تسلیحات میدیم، از اقصانقات آدم جوانهای بیکار رو میکشونن با پولهای اونجوری، با برنامه‌های اونجوری، مثل شبکه جهنمی منافقین گرفتار میکنن که دیگه نتونن بیان بیرون. اون وقت خانه آتش میزنن، بچه میکشن، نوجوان دار میزنن. اینم آخرین حربه‌ای که در کشور مصر اتفاق افتاد، مصری که طرفدار اهل بیتند، مصری که مهدی است برای اظهار ارادت، زینبیه دارن، مسجد رسول حسین دارن، جشنها از زمانهای قدیم داشتن و نفیسه خاتون در اون دارن، اما برای برگزاری جشن میلاد منجی عالم باید چشم راهانشون اینجور زیر چماق قرار بگیرند و عالم فرزانه اینجور زیر چماق کشته بشه، یا به موتور ببندند و بکشند این رو و اونجور فجیع برخورد بکنند به این جهان عرب، به این کنفرانس اسلامی، به این حقوق بشر، به این سازمان‌های بین الملل. اینجاها کورند، در مسئله بحرین کورند، در این جنایت‌ها کورند، و به حمدالله همین چیزها باعث می شود که اسلام امام امروز جهانگیر بشود. به این والستریت در کنار بیداری اسلامی، این توسعه جبهه ماست. ما یه روزی جبهه همون آبادان بود، ولی امروز می بینید سوریه و لبنان جبهه ماست. باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. دعای بین خطبه و نماز مختنم است. ای خدا، خودت میدانی عقیده داریم، امید داریم. در این لحظات آمین این نمازگزارانی که بدون هیچ طمعی، بدون هیچ تهدیدی، عشق به تو اینها رو جمع میکنه که مایه عزت دین تو ان این اجتماعات. خدایا امید داریم آمین اینها موجب این بشود که امام زمانمون هم آمینی بگویند و دعاها مستجاب بشود. نسألوک و ندعوک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا مجیب دعوت المضطرین یا اله العاصین یا رب المظلومین یا قاسم الجبارین یا احکم الحاکمین و یا رب الحجه. خدایا به مقربین درگاهت، به شهدای گلگون کفن راهت قسمت می دهیم ظهور مولا و سید و صاحب ما را در زمان ما محقق بفرما. امر ظهور را بر وجود نازنینشون و بر رعیتشون سهل و آسان قرار بده. خدایا ما را عاقبت به خیر بگردان. خدایا جوانهای عزیز ما را از خطرات حفظ بفرما. اینا را در مسیر نجات جهان مجهز به تقوا و تخصص بفرما. مشکلات جوانیشون رو به لطف و کرمت مرتفع بفرما. خدایا این نسل را به ساحل یقین و اطمینان برسان. به حق پیغمبر و آل، این ملت سرفرازی که همیشه دین تو را سرفراز کردن، مقدسات تو را سرفراز کردن، خدایا مرجعیت و رهبری را سرفراز کردن، تو رو به حضرت زهرا قسمت می دهیم این مردم سرفراز را برای همیشه سرفراز نگه دار. خدایا دولت منتخب را در اجراء منویات اسلامی این مردم، حفظ عزت و کرامت و مقاومت و صبر و اسلامیت و تقوا و معنویت و ایجاد ثبات اقتصادی موفق بفرما. خدایا همکاران خوب نصیب رئیس جمهور منتخب بگردان. از اطرافیان نفوذی، بدخواه، حاشیه‌دار دورش بدار. به پیغمبر و آل قسمت می دهیم خدایا این حکومت را تا ظهور حضرت مهدی با رهبری حضرت آقا با اقتدار مستدام بفرما. حاجات این جمع و حوائج ملتمسینمون، حوائج مورد نظر، خدا به لطف و کرمت برآورده بفرما. امام ما، شهدای ما، شهید مظلوم سید شهدای انقلاب ما آیت الله بهشتی و 72 تن زبدگان این کشور را با امام حسینمون محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.